بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
زلزله های متوالی استان های فارس و هرمزگان را به لرزه درآورد. منطقه‌ای در جنوب تهران به دلیل شدت آلودگی آب منطقه سیاه اعلام شد. سعید ترابیان عضو سندیکای شرکت واحد آزاد شد. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درود دوباره به شما شنوندگان گرامی. در بامداد چهارشنبه 30 تیر هستیم برابر با 21 ژوئیه. امروز به استثنای شهرهای کرانه دریای خزر در تهران و دیگر شهرهای کشور هوا آفتابی است و دمای هوا اغلب بالای 30 درجه است. در تهران دمای هوا در گرمترین ساعتهای بعد از ظهر به 36 درجه بالای صفر میرسد. در گرمترین شهرهای کشور اهواز و آبادان پیش بینی میشود دمای هوا به 46 درجه بالای صفر برسد. میرعلی حسینی هستم و به یاری دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، گفتگو و مروری بر روزنامه‌های امروز ایران تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را می‌شنویم از همکارم فهیمه خضر حیدری. با سلام به شما.
سپاسگزارم آقای حسینی. استانهای فارس و هرمزگان از اولین دقایق بامداد روز چهارشنبه تا ساعت 3 بامداد حدود 8 بار لرزیدند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، در اولین دقایق بامداد چهارشنبه منطقه اهل در مرز استانهای فارس و هرمزگان به فاصله حدود 2 ساعت و نیم 8 بار به لرزه درآمد. شدیدترین این زمین لرزه‌ها 5.8 و ضعیف‌ترین آنها 3.5 در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر بوده است. هنوز گزارشی از خسارات و تلفات احتمالی این زمین لرزه‌ها منتشر نشده است. همزمان با انتشار گزارش‌های درباره وجود نیترات در آب آشامیدنی تهران، منطقه یافت‌آباد در جنوب تهران به دلیل بالا بودن میزان نیترات در آب آشامیدنی به عنوان منطقه سیاه اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، به دنبال نشست 3 ساعته اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با مسئولان وزارتخانه‌های بهداشت و نیرو، منطقه یافت‌آباد واقع در جنوب تهران به دلیل بالا بودن میزان نیترات در آب آشامیدنی به عنوان منطقه سیاه اعلام شد. بر اساس این گزارش، این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که پیشتر و به دنبال انتشار گزارش‌های درباره آلوده بودن آب تهران به نیترات، استانداری تهران و مسئولان وزارت نیرو منکر هر گونه آلودگی آب تهران شده بودند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار بیانیه اعلام کرد که سعید ترابیان، عضو هیئت مدیره و مسئول روابط عمومی این تشکل کارگری، روز سه‌شنبه به قید وثیقه از زندان آزاد شده است. آزادی این فعال کارگری از زندان رجایی شهر کرج به دنبال بیش از 40 روز بی‌خبری از وضعیت او صورت می‌گیرد. آقای ترابیان روز 19 خرداد ماه سال جاری از سوی ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد. این در حالی بود که هنگام بازداشت، دلیل بازداشت این فعال کارگری اعلام نشد و او در این مدت با خانواده خود تماس تلفنی هم نداشت. این موضوع موجب نگرانی خانواده آقای ترابیان، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و سازمان‌های حقوق بشر و اتحادیه‌های کارگری در جهان شده بود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرده است که سعید ترابیان به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. یک منبع امنیتی در استان دیاله عراق از حمله انتحاری به اتوبوس حامل زائران ایرانی در غرب بغعوبه خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از این منبع، تروریست انتحاری خودروی بمب‌گذاری شده را در نزدیک اتوبوس حامل زائران ایرانی منفجر کرد که بر اثر آن 5 ایرانی و 2 عراقی کشته و 5 نفر ایرانی و 2 عراقی دیگر هم زخمی شدند. و خبر دیگر این که به گزارش خبرگزاری اینا، آیت الله خامنه ای خود را ولی امر مسلمین توصیف کرد. بر اساس این گزارش، آقای خامنه ای در پاسخ به استفتایی در مورد چگونگی التزام به ولایت فقیه گفته است: ولایت فقیه به معنای حاکمیت مجتهد جامع و شرایط در عصر غیبت است و شعبه است از ولایت ائمه اطهار که همان ولایت رسول الله است و همین که از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت کنید، نشانگر التزام کامل به آن است.
با سپاس از فهیمه خضر حیدری، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت.
موسیقی
نظری بر جزئیات تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی. نظر یک کارشناس مسائل اقتصادی را درباره دلایل تمایل غرب برای گفتگو با تهران به رغم تحریم‌ها خواهیم شنید. در حالی که وزیران امور خارجه آمریکا و ایران در کنفرانس افغانستان شرکت دارند، یک مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت فعلا امکان گفتگو بین مقام‌های تهران و واشنگتن وجود ندارد. موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی یکی دیگر از موارد اختلاف دولت و مجلس. در انتهای مجله مروری نیز خواهیم داشت بر روزنامه‌های امروز ایران. وزیران امور خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه آینده جزئیات طرح تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را بررسی خواهند کرد. یک ماه پیش رهبران کشورهای اتحادیه اروپا برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی به منظور پایان دادن به بحران هسته‌ای ایران، کلیات طرح تحریم‌های این اتحادیه علیه ایران را تصویب کردند. اتحادیه اروپا در این حال تأکید می‌کند که همچنان خواهان مذاکره با مسئولان جمهوری اسلامی است و می‌خواهد بحران کنونی از راه‌های دیپلماتیک حل شود. جمشید زند.
تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا صنایع نفت و گاز، خدمات بیمه، بانکی و مالی، خطوط کشتیرانی و شماری از مقامات جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. در پیشنویس طرح تحریم ایران که قرار است روز دوشنبه در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل بررسی شود، از 41 تن از مقامات جمهوری اسلامی، 57 شرکت و نهاد دولتی، 3 شرکت از زیرمجموعه‌های خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی و 15 نهاد تحت کنترل سپاه پاسداران نام برده می شود. ماه گذشته پس از تصویب طرح تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل و تحریم‌های یک جانبه آمریکا که از سوی کنگره آن کشور تهیه شده بود، رهبران اتحادیه اروپا هم بر سر نکات مهم طرح تحریم ایران به توافق رسیدند و قرار شد جزئیات این طرح در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا بررسی و تصویب شود. اتحادیه اروپا در این حال خواهان ادامه مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی است و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا اعلام کرده که آماده است با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مقام ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای پای میز مذاکره بنشیند. در پیشنویس طرح تحریم ایران هم بر تعهد اتحادیه اروپا برای یافتن راه حل دیپلماتیک در حل بحران هسته‌ای ایران تاکید شده است. در این پیشنویس علاوه بر منع فروش اسلحه و مهمات و مواد مورد استفاده در صنایع هسته‌ای، جزئیات محدودیت‌هایی هم که صنایع نفت و گاز ایران را هدف قرار می‌دهد آورده شده است. منع فروش و انتقال ماشین‌آلات مهم و فناوری‌های مورد نیاز برای پالایش نفت و گاز مایع در ایران از جمله محدودیت‌هایی است که بر شرکت‌های اروپایی اعمال خواهد شد. همچنین شرکت‌های اروپایی نمی‌توانند کمک‌های فنی و مالی در اختیار شرکت‌های ایرانی که در بخش‌های مهم صنایع نفت و گاز ایران نقش دارند قرار دهند. در این پیشنویس به کنترل دقیق فعالیت‌های بانک‌های ایرانی در اتحادیه اروپا نیز اشاره شده است. بانک‌های ایرانی برای نقل و انتقال‌های مالی بیش از 35,000 یورو باید اجازه مقامات محلی را کسب کنند. در این حال، مجوز تأسیس شعبه‌های جدید از طرف بانک‌های ایرانی در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا صادر نخواهد شد. در طرح جدید تحریم جمهوری اسلامی، شرکت‌های اروپایی از عقد قراردادهای بیمه و یا تمدید قراردادهای پیشین با دولت ایران و یا نهادهایی که در ایران به ثبت رسیده‌اند منع شده‌اند. بخشی از خطوط هوایی جمهوری اسلامی هم در صورت تصویب این طرح تحریم خواهد شد. در این پیشنویس گفته می شود کشورهای عضو اتحادیه اروپا تمام هواپیماهای باری جمهوری اسلامی و یا هواپیماهای باری را که مبدا آنها ایران باشد متوقف خواهند کرد و تنها هواپیماهایی که حامل مسافر و بار هستند می توانند بر فراز آسمان کشورهای اتحادیه اروپا پرواز کنند. در بخش دیگری از طرح تحریم ایران به چند بانک ایرانی هم اشاره شده و گفته شده پول نقد و منابع مالی شرکت‌هایی که متعلق به دولت جمهوری اسلامی هستند و یا تحت کنترل آن قرار دارند مسدود خواهد شد. بانک سپه، بانک سپه بین المللی و بانک فرست ایست اکسپورت که مقر آن در مالزی است و متعلق به بانک ملت است، سه مؤسسه مالی هستند که مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار خواهند گرفت. گفته می شود وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود از جمهوری اسلامی خواهند خواست از فرصت استفاده کرده و تاریخ مشخصی را برای آغاز مذاکرات پیشنهاد کند.
گزارش جمشید زند را می شنیدید. همچنان که اشاره شد، وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دوشنبه آینده در بروکسل گرد هم می آیند تا تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را تصویب کنند. تحریم‌های تازه بر حوزه‌های تجارت، امور بانکی و بیمه‌ای، حمل و نقل به ویژه دریایی و هوایی و همچنین بخش‌های مهم صنعت نفت و گاز ایران متمرکز شده است. اقدام‌های تازه اتحادیه اروپا پس از آن صورت می‌گیرد که پیشتر و پس از قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا تحریم‌های یک جانبه ای را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده است. همچنین کاترین اشتن، مسئول امور خارجی اتحادیه اروپا، خواهان گفتگو با تهران شده است. از یک سو تحریم‌های تازه و از سوی دیگر پیشنهاد گفتگو. این پرسشی است که رضا جمالی از رادیو فردا در گفتگو با شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در مرکز مطالعات بین المللی پاریس در میان گذاشته است. شاهین فاطمی:
اولا این سیاستی است که هم امریکایی ها و بیشتر اروپایی ها انتخاب کردند که میخوان در مذاکره با جمهوری اسلامی باز باشه. بعید به نظر میرسه که در مورد مذاکره جدی باشند، چون این نوع رفتار به نظر من تا کنون مؤثر نبوده، ولی اینها باید در مذاکره رو باز بگذارن. تحریم های اروپا البته از تحریم هایی که تا حال شورای امنیت گذارنده با اروپا گذارنده یک کمی فراتر رفتن، ولی هنوز با اون تحریم های امریکا متفاوتن. تحریم های امریکا در درجه اول تأثیری نداره، چون ایران ارتباط مستقیم تجاری با امریکا سالهاست نداشته. اما اون چه در تحریم‌های امریکا مهمه و در تحریم‌های اروپا ما نمی‌بینیم، تحریم‌های غیر مستقیم یا مالواسطه است. یعنی اینکه امریکایی‌ها تعیین مجازات برای شرکت‌های غیر امریکایی که در خارج از امریکا هستند معین کردن. بنابراین این تحریم‌های اروپا بیشتر به نظر من جنبه سمبولیک داره، ولی از نظر ماهوی هم میتونه مهم باشه، چون طرف اصلی معاملات غیر از چین و ژاپن، طرف اصلی معاملات ایران همیشه کشورهای اروپایی مخصوصا ایتالیا، آلمان و فرانسه بودن.
آقای فاطمی، در حالی که شورای امنیت سازمان ملل متحد به تازگی قطعنامه‌ای رو علیه برنامه هسته‌ای ایران به تصویب رسونده، ولی می‌بینیم که نخست آمریکا و هفته آینده هم اتحادیه اروپا تصمیم به تشدید تحریم‌ها خارج از قطعنامه‌های شورای امنیت می‌گیرن، این دست اقدامات در روابط و حقوق بین‌الملل چگونه تحلیل میشن؟
دلیلش اینه که کشورهای غربی خیلی مایل بودن که قطعنامه چهارمی هم از شورای امنیت بگیرن، ولی خب برای اینکه روسیه و چین اون رو بتو نکنن و حتی رأی ممتنع ندن، اینها مجبور شدن که تقلیل بدن شرایط اون قطعنامه رو تا جایی که تقریبا دیگه بی‌معنی و بی‌اثر شده بود، اون آخرین چهارم قطعنامه، سوای اون بخشی که البته مربوط به پاسداران میشه که الان ما می‌بینیم مسائل جدی ایجاد کرده برای پاسداران، چون اینها تمام صنایع مهم کشور را چه در امور مخابرات و چه در راجب قسمت‌های انرژی در دست گرفتن و چون اونها مشمول تحریم شدن از اون نظر اشکال پیدا می‌کنن. اما بعد از اینکه این قطعنامه تصویب شد خیلی واضح بود که هم امریکا تشدید تحریم خواهد کرد با فشاری که در سنا و در کنگره امریکا وجود داره، و اروپایی‌ها هم تلویحاً اون کار را تعقیب کردن و این را هم چین و هم روسیه میدانست، و اینکه امروز اعتراض میکنن بیشتر جنبه تشریفاتی داره به صورت جدی.
آقای دکتر فاطمی، به عنوان پرسش آخر، ایران پیشتر اعلام کرده بود که برای مذاکرات تازه پیش شرط‌هایی داره، از جمله اینکه موضع اروپایی در قبال برنامه هسته‌ای اسرائیل مشخص بشه و بعد اینکه حسن نیت در گفتگوها هم جاری باشه، یعنی اینکه اول تحریمی صورت نگیره و بعد صحبت از مذاکرات بشه، و این اقدام اتحادیه اروپا دقیقاً عکس اون پیش شرط‌هایی که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده. به نظر شما آینده مذاکرات ایران و اروپا به کجا خواهد رفت؟
بله، خانم اشتون خیلی مایله که مسلماً با وسادت ترکیه احتمالاً در چند ماه آینده یک نوع مذاکراتی انجام خواهد شد، چون اون پیش شرط‌های جمهوری اسلامی هستن، اسرائیل مطرح نیست از نظر اروپایی‌ها، اونا راجع به مسائل ایران نگران هستن، اونا که نمیان به خاطر ایران موضع اعلام بکنن راجع به اسرائیل. دلیل دومش هم این که جمهوری اسلامی واقعاً گیج شده در این مورد. از یک طرف میگن که ما دو ماه شما رو تنبیه میکنیم تا دو ماه دیگه مذاکره نمیکنیم، از اون بر مجلس اخیراً قانون میگذارونه که حتما غنی‌سازی باید ادامه کنه، و تازه پیش شرط خانم اشتون هم خیلی روشنه، اینا میگن باید غنی‌سازی متوقف بشه و اگر جمهوری اسلامی اون شرط قبول نکنه احتمالا مذاکره با اروپا هم شروع نخواهد شد. اما اینها به نظر من همش ظواهر امره، این کار به یک مراحل جدی و خطرناکی رسیده که دیر یا زود جمهوری اسلامی مجبوره که تغییر موضع بده.
شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در پاریس، در زمینه تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در تهران، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه گفت در حال حاضر امکان مذاکره بین مقام‌های تهران و واشنگتن وجود ندارد. وی این مطلب را در پیوند با احتمال گفتگوی منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با هیلاری کلینتون، رئیس دیپلماسی آمریکا، که هر دو برای شرکت در کنفرانس افغانستان در کابل به سر می‌برند، بیان کرد. در همین حال چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تأکید گفتند که این مجلس پیشنهاد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا را برای گفتگو مورد بررسی قرار می‌دهد. نادر صدیقی:
به رغم روابط تیره تهران واشنگتن، شخصیت‌های سیاسی و دیپلمات‌های آمریکایی و اروپایی همچنان می‌کوشند تا برای حل بحرانی که بیشتر از فعالیت‌های مشکوک اتمی دولت ایران نشأت گرفته است، جمهوری اسلامی را به گفتگو ترغیب کنند. تازه ترین تلاش در این زمینه از سوی سناتور جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا صورت گرفته و تیان این سناتور ارشد آمریکایی به ایران پیشنهادی برای گفتگو ارائه کرده است. ولی رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه امکان گفتگو بین تهران واشنگتن را منتفی دانست و گفت که در حال حاضر امکان گفتگو میان مقام‌های ایران و آمریکا وجود ندارد. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نیز در مورد پیشنهاد سناتور جانکری گفته است که این پیشنهاد نیازی به پیگیری ندارد. مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایرانی و کارشناس امور سیاسی، میگوید که به رغم این مخالفت‌ها، احتمال می‌رود دولت ایران بر اثر فشارهای ناشی از تحریم‌های جدید سرانجام به گفتگوهای جدی با غرب تن بدهد.
در شرط فعلی مقامات مسئول چاره‌ای ندارند جز اینکه اصل به اصطلاح تز مذاکره با آمریکا رو بخوان به نوعی رد بکنند، ضمن اینی که این واقعیت برای اونها یک امر مسجله که با مرور زمان و افزایش فشارهایی که از سوی تحریم روی ایران خواهد آمد، چیزی که تمام کشورهای غربی از هم اکنون پیشبینی اون رو میکنن، احتمال اینکه دولت بخواد سر صحبت رو با کشورهای غربی باز کنه ممکنه به وجود بیاد و به این لحاظ علاقه من نیستن که در مذاکره رو برای همیشه به طور کلی ببندن. به همین جهت از یک سو برای تغذیه افکار و امید در درون کشور این مواضع سخت رو اعلام میکنن، بعد در کنار همون اون چند نفر یا به طور مثال خود رئیس جمهور روز گذشته از یک طرف محکم سیاست غرب رو مورد انتقاد قرار میده، ولی از سوی دیگه بلافاصله اعلام میکنه که ما آماده مذاکره هم هستیم. این در اصل اون روندی است که از سوی آقای بروجردی و دیگران هم به نوع دیگه تکرار شد.
به رغم سخنان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی و مخالفت علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، سه تن از همکاران وی در این کمیسیون از پیشنهاد آقای جنکری رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا استقبال کردند. مرتاد خانساری این ضد و نقیض گویی های مقام های مختلف جمهوری اسلامی را چنین تشریح می کند.
از یک سو اینها می خوان مواضع فوق العاده محکم رو در قبال غرب بگیرند، ضمن اینکه در مذاکرات رو نبندند. از سوی دیگه یک سلسله مسائل در درون حاکمیت میان دارالدسته احمدی نژاد و لاریجانی وجود داره. رقابت های اونها، بعضی از اونها علاقمندن که یک نقش پررنگتری رو برای مجلس در مقابل رئیس جمهور بتراشن. اونها علاقمندن که مثلا از پیشنهاد کری که در اصل یک زمینه بهتری رو برای فرض کنیم لاریجانی و دارالدسته او در مجلس فراهم میکنه که در مسائل داخلی و سیاست خارجی ایران از اندام بکنن، از اون استقبال بکنن، در صورتی که جناحی که متصل به رئیس جمهوره نمیخواد که این امتیاز رو به کسانی که در مجلس هستن بده. ولی همه اینها برمیگرده روی اون سیستم آشفته‌ای که در درون هست. ولی اون چی که به نظر من در شرط فعلی مهمه این هستش که با مرور زمان اثرات تحریم‌ها زمینه‌هایی رو احتمالاً ایجاد خواهد کرد که ایران مواضع خودش رو در ارتباط با مذاکره جدی بخواد تغییر بده. این یک باوری است که امروز در میان خیلی ها در کریدورهای قدرت در غرب وجود داره و به نظر من خیلی هم در درون ایران میخوان که این امکان رو به طور کلی از بین نبرن.
بسیاری از کارشناسان مسائل ایران به مانند آقای خانساری بر این عقیده اند که آثار منفی تحریم‌های جدید علیه دولت ایران احتمالاً مهمترین عامل در تغییر موضع این دولت برای گفتگو با غرب خواهد بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است فعلاً امکان گفتگو بین مقامات تهران و واشنگتن وجود ندارد. نادر صدیقی در گزارش خود نظر مهرداد خانساری را در این زمینه جویا شده بود.
یک قدرت بزرگ people and leaders of Iran
do defendre
alle menschen in deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 8:22 است. یادآوری میکنم که برای فرستادن پیام و اظهار نظر در مورد مسائل ایران میتونید با شماره تلفن 20420221111413 تماس بگیرید. هرچند مسئولان وزارت اقتصاد دولت دهم کارنامه کاری خود در حوزه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و خصوصی سازی را موفق می‌دانند، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در کمیسیون تخصصی اصل 44 قانون اساسی عضو هستند از این واگذاری‌ها انتقاد می‌کنند. حضور شرکت‌های شبه دولتی وابسته به بخش عمومی یا نهادهای نظامی در این داد و ستدها مهمترین دلیل منتقد این گونه واگذاری هاست. آرش حسن نیا.
جمشید پژویان رئیس شورای رقابت نگرانی خود را از روند واگذاری های سهام شرکت های خودروساز دولتی پنهان نمی کند، اما ظاهرا کاری هم از دست او بر نمی آید تا بتواند از ادامه این روند جلوگیری کند. آقای پژویان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته از سازمان بورس خواسته تا در مورد نحوه انجام معامله ایران خودرو و لیست سهامداران مشترک این خودروسازی‌ها مدارکی را برای شورای رقابت ارسال کند، اما سازمان بورس از این کار سر باز زده است. نزدیک به 20 روز پیش 18% سهام شرکت ایران خودرو به کنسرسیومی به رهبری تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو واگذار شد، اما کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگرچه این واگذاری گامی رو به جلو بوده، اما با تعریف خصوصی سازی فاصله بسیاری دارد. محمد رضا سروش عضو اتاق بازرگانی ایران و از فعالان در عرصه خودرو میگوید اگرچه از نظر شکلی این واگذاری فروش سهام به بخش خصوصی بوده و نمیتوان هیچ مانعی بر آن وارد کرد، اما از نظر محتوایی این خصوصی سازی که صورت گرفته هدف مد نظر برای این کار را محقق نمی کند. در حالی که ابرهایی از تردید داد و ستد سهام ایران خودرو را احاطه کرده است، دولت دهم به تازگی اجازه داده تا بخشی از سهام سایپا دیگر خودروساز ایرانی به سازمان بنیاد شهید و وزارت رفاه منتقل شود. اما حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی، این واگذاری را با واگذاری سهام مخابرات به کنسرسیومی از سپاه پاسداران مقایسه کرده که در گزارش این کمیسیون درباره آن داد و ستد در شرایطی غیر رقابتی انجام شد. جمشید پژوهیان، رئیس شورای رقابت، نیز نسبت به رقابتی بودن واگذاری سهام شرکت سایپا هشدار داده و تصمیم دولت برای وارد کردن شرکت‌های زیرمجموعه دولتی به رقابت بر سر تصاحب سهام دولتی را نادرست خوانده است. اما جمشید پژوهیان و شورای رقابت تحت ریاست او ظاهراً توانی بیشتر از این هشدارها و توصیه‌ها ندارند، چرا که اگر شورای رقابت می‌توانست به معامله واگذاری سهام مخابرات به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین که به گواه نمایندگان مجلس و کارشناسان در شرایطی غیر رقابتی انجام شد رسیدگی می‌کرد.
نوبت میرسه به مروری به روزنامه‌های امروز ایران با شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده سلام به شما.
سلام و صبح شما بخیر.
آقای رفیزاده، تصویب فوریت تشدید مجازات حامیان گروه‌های تروریستی در مجلس در روزنامه‌ها بازتاب پیدا کرده که به موجب اون در اثر ارتکاب به اعمال خشونت‌آمیز شخص خاطی به راحتی محارب شناخته میشه.
بله همینطور هست. امروز روزنامه جامعه جمع گزارش داده که روز گذشته مجلس شورای اسلامی طرح فوریتی که از سوی دولت ارائه شده بود رو به تصویب رسونده با 147 رأی موافق. بر اساس این طرح کسانی که حامی مالی افرادی که خشونت بکنند یا گروه هایی که عمل تروریستی انجام بدن باشند میتونن محارب شناخته بشن و مجازات محارب هم در ایران اعدام هست. به نوشته روزنامه جامعه جمع، دولت ادعا کرده که ترور و اعمال خشونت آمیز در کشور بدون پشتوانه مالی انجام نمیشه و از همین رو این لایحه رو ارائه داده تا مرتکبین به این قضیه رو در واقع مجازات سنگینی رو براشون در نظر بگیره.
افزایش پرونده های تخلف دستگاه های دولتی و حکومتی در روزنامه ها از جمله در روزنامه خبر انعکاس یافته.
محمد ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس روز گذشته به نوشته روزنامه خبر کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرده و در این کنفرانس مطبوعاتی خبر داده که دست کم 5000 پرونده از دستگاه‌های دولتی و حکومتی در کمیسیون اصل 90 موجود هست. به گفته آقای نکونام از این 5000 پرونده 2000 پروندهش شاکی خصوصی داره و سایر پرونده ها بیشتر به زمینخواری برخی از افراد با نفوذ مربوط میشه. البته آقای نکونام تاکید کرده که غیر از دولت بر علیه خود قوه قضاییه هم کسانی به کمیسیون اصل 90 شکایت بردن، اما جزئیات هیچ کدوم از این پرونده ها رو ایشون ارائه نداد.
برخی از روزنامه ها مثل آرمان و تهران امروز همچنان به مسئله اخراج اساتید از دانشگاه ها پرداختند.
در تازه ترین خبر در این ارتباط رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی گفته که 5 تن از اعضای هیئت علمی و استادان این دانشگاه هم اخراج خواهند شد. البته ایشون گفته احتمال داره که با یک درجه تخفیف اونها رو به دانشگاه های دیگر منتقل بکنیم. روز گذشته هم روزنامه آرمان خبر بازنشستگی اجباری 30 استاد دانشگاه تهران و 4 استاد دانشگاه بهشتی رو منتشر کرده بود. اما روزنامه تهران امروز خبری درباره اعزام دانشجویان به خارج از کشور منتشر کرده و نوشته که معاون وزیر علوم روز گذشته اعلام کرده از این پس دانشجویان رو به جایی که به کشورهای اروپایی، امریکایی یا کانادا اعزام بکنن برای تحصیلات دوره دکترا و مقاطع بالاتر به ونزوئلا، چین و روسیه اعزام خواهند کرد. البته روزنامه تهران امروز تاکید کرده که این ادعا و این تصمیم دولت در واقع در حالی است که بر اساس جدیدترین رده‌بندی دانشگاه‌های برتر جهان اساساً ونزوئلا هیچ جایی نداره و چین هم جایگاهی در بین 10 دانشگاه برتر آسیا رو به خودش اختصاص نداده. با این وضع مقامات دولتی تصمیم گرفتن که برای اطمینان بیشتر به آینده دانشجویان اونها رو به این کشورها اعزام بکنن.
پاسخ آیت الله خامنه‌ای به پرسشی درباره التزام به ولایت فقیه در اغلب روزنامه‌ها انعکاس پیدا کرده به عنوان فتوای آیت الله خامنه‌ای، درسته؟
بله، روزنامه دنیای اقتصاد متن فتواییشون رو منتشر کرده. ازشون سوال شده که چه کار باید بکنیم که التزام به ولایت فقیه داشته باشیم و آقای خامنه‌ای در پاسخ گفته که ولایت فقیه به معنای حاکمیت مجتهد جامعه و شرایط در اصل غیبت هست و شعبی از ولایت ائمه و رسول خداست و هر کسی از دستورات ولی فقیه که در واقع خود ایشون هست اطاعت بکنه التزام کامل داره به ولایت فقیه. البته آقای خامنه‌ای چندی پیش هم در پیامی به نمایندگان مجلس اعلام کرده بود که خدشه در التزام به ولایت فقیه رو خدشه در کل نظام اسلامی میدونه و از جانب هر کسی که باشه در برابرش خواهد ایست.
بسیار ممنونم آقای رفیع‌زاده. به ساعت 8:30 و پایان دومین مجله بامدادی می رسیم. نیم ساعت موسیقی و سپس بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
واسه غم ها آرامشم، واسه خواب نوازشم، ای عشق من برای خستگی ها سایه بونم، ای پرنده واسه پرواز تو من آسمانم، اگه دردی هم دارم، اگه زخمی منم، اگه راهی من یه همراهم، اگه بودی یه فریاد، اگه بودی یه دریا، اگه عشقی تکیه گاهم، چشمای تو دو آینه، نگاه تو چه غمگینه، با من بمون هزار غم رو از چشمات بگیرم، ای مهربون واسه دل با پسیمات من بمیرم. اگه عشقم حقیره، اگه جسمم یه کبیره، اگه همیشه تنها، اگه خالی دستا برای عاشق داری، عاشق دنیا، واسه غم ها آرامشم، واسه خواب نوازشم، عشق من برای خستگی ها سایه بودم، ای پرنده واسه پرواز تو من آسمانم. عشق من برای خستگی بمونم، با من بمون، بذار غم ها رو از چشمات بگیرم، ای مهربون واسه دل ها پسیرم.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه های روز رو برای شما پخش میکنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید.
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین، هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه‌های خودتون راه‌های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-1241-13.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، شمایی که 5 وعده غذایی کوچک و مفید میخورید، ورزش و نرمش میکنید و خوب میخوابید، سلامت خود را تضمین میکنید. و شمایی که در کنار انجام همه اینها سیگار هم میکشید، انگار که هیچ نمیکنید. پزشکان میگویند حالا همه اینها خوب، ولی چه فایده از خوردن و خوابیدن و جنبیدن کافی و مفید وقتی که ویرانگر شماره 1 سیگار را که حاوی 4000 سم مختلف است در جیب خود دارید و هر ساعت به آن پک میزنید. آنها میگویند همه خیال میکنند سیگار کشیدن تنها سبب سرطان ریه میشود، حالان که به پوکی استخوان، سکته های قلبی، انواع بیماری های ریه و بسیاری دیگر نیز میانجامد. داروی ضد سیگار شانس ترک سیگار را 4 برابر افزایش میدهد. آدامس و چسب نیکوتین هم کمک های خوبی هستند. اراده قوی و عزم جزم اما شاه کلید است. تنها کافی است به خود بگویید من میتوانم. من میتوانم سیگار را ترک کنم.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
نبیم ساقی کجایی، گرفتار شبیم ساقی کجایی، اگه سبو شکست عمر تو باقی، که اعتبار می تویی تو ساقی، اگه می کدن روز شده خونه ی تصویر، تو مهراب سلامت، همه به جرم مستی سر دار ملامت، میمیریم و میخونیم سر ساقی سلامت. گرفتی دل ما رو شکستی، من از مستی نوشتم ولی قلب تو رنجید، و قهر کردی و قهرت مصیبت شد و بارید، همه به جرم مستی سر دار ملامت، ساقی سلامت، میگم مستی گناه به انگشت ملامت، باید مستا رو حد زد به شلاق ندامت، سبوی ما شکسته در میکده بسته، امید همه ما به همت تو بسته، به همت تو ساقی، تو که گره گشایی، تو که ذات وفایی، همیشه یار مایی، سلام من به تو یار قدیمی، منم همون هوادار قدیمی، هنوز همون خراباتی و مستم، ولی بی تو سبوی می شکستم، همه دشن دبیم ساقی کجایی، گرفتار شبیم ساقی کجایی، اگه سبو شکست عمر تو باقی، که اعتبار نیست تو ساقی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. موضوع این هفته نقش رسانه‌های خارجی در تحولات داخلی ایران است. شما در مورد نقش و تأثیر رسانه‌های خارجی در تحولات داخلی ایران چه فکر میکنید؟ برای اینکه نظر خود را با دیگران در میان بگذارید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
از پیشم میری تا من میام حرف بزنم اخ ما تو هم میکنی منو تحقیق میکنی تو منو دوستم نداشتی حتی قد تو جوان بود تو منو دوستم نداشتی حتی قد تو جوان تو منو دوستم نداشتی حتی قد مکن با تو منو دوستم نداشتی حتی قد مکن با تو منو دوستم نداشتی حتی قد